میشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسوردهای شماره 905، امروز یک شنبه 22 شهریور ماه 1394 با شما ایم. آخر تابستونیه، باورتون میشه جایی باشه روی این کره زمین که توش یخوندون باشه؟ باورتون بشه یا نشه، هست دیگه. یعنی همین الان که بنده در خدمت شما هستم توی قطب جنوب نقطه‌ای هست 66 درجه زیر صفره، یعنی یا ابرفرض که میگن اینجا میگن 66 درجه زیر صفر. آخه انصافه؟ نه عدالت این؟ یعنی دمای یه جایی سه برابر سردترین دمای مثلا یخچال فریزر خونتون باشه؟ میشه؟ خیلی ناجور خدا وکیل. ولی خب سردترین نقطه بعدی بعد از قطب جنوب همش 4 درجه زیر صفر، یعنی آلاسکا. حالا همه اینا رو گفتیم که از این آخرین روزای تابستون بهتون بگم بابا لذت ببرین، قدرشو بدونین، ناشکری نکنین، این تابستونه داره میره ها، آخراشه ها. بعد میافتیم به بلبل زدن و تو سرمایه لرزیدن و میگید آخ گرگرما کجایی، ای گرما کجا رفتی، ای تابستون عزیز و فلان. امروز اینجا که ما هستیم، یعنی پراگ پایتخت جمهوری چک، جاتون خالی آفتابی بود با حداکثر 24-5 درجه، اما شباش خنک میشه، شباش خنک میشه، میرسه حدود 12-13 درجه. ولی هنوزم ما میگیم اینجا تابستونه، شما بگین هست خوبیت نداره دیگه، به امید موندن همیشگی این آفتاب گرمابخش تو آسمون برو بریم سامی برنامه امروزا. سن و سال مسئولین هم دیگه کم کم داره تبدیل میشه به معضل، مخصوصا تو این سخنرانی ها گاهی واقعا صحنه های دلخراش ایجاد میکنه، واقعا، مخصوصا حالا که به خاطر مسئله هسته‌ای اصطلاحات فنی و پیچیده‌ای هم به فرهنگ واژگان ائمه محترم جمعه و مسئولین وارد شده. شما این بخش از خطبه های نماز جمعه پریروز و از زبان آیت الله موعدی کرمانی لطفا گوش کنید.
گردش چند هزار سانتریفیوژ سانتریفیوژ را تا
بله خدا هیچ یعنی هیچ بزرگی رو توی این شرایط سخت قرار نده. سامی جان یه بار دیگه لطفا پخشش کن، یه بار.
گردش چند هزار سانتریفیوژ سانتریفیوژ را
خیلی این کلمه ددمنیشیانه ای بود واقعا. بابا الان من فرشید منافی که زبونم مثل فرفره تو دهنم میچرخه بخوام سه بار پشت سرم بگم سانتریفیوژ قاطی میکنم. سانتریفیوژ قاطی نکردم، ولی بابا به سن ایشون برسم ولی جای سانتریفیوژ میگم تتر تیر تتر تپر تپر تتر تر. به خدا دیگه آقا چه انتظاراتی اینا از اینایی که متن این خطبه نماز جمعه رو مینویسن، یه پیرمرد 80 چند ساله دارن، آدم جگرش آتیش میگیره خدا وکیلی.
فرشید جان سلام بابا، خسته نباشی.
سلام پدر جان،
حالا که قرار پیرمردارم تو برنامه لیگ رادیوی شرکت بدی،
چی گفته؟
یه زحمت بکش منم شرکت بده محسنم از سیدنی سبزوار.
خیلی ممنونم از این که پدر جان تماس گرفتیم، ولی متاسفانه ما داریم جوانگرایی میکنیم دیگه، یعنی باید جوانگرایی کنیم، یعنی باید اینجا کارآموزیه دیگه، جوونا باید بیان کار یاد بگیرن. شما هم دیگه هر کاری بلد بودین، هر کاری تونستین قبلا یاد گرفتین دیگه، گذشته از شما. همیشه نونده باشین. قربون شما. بگو بگو بابا. آفرین خانم آقایون، همه جای دنیا یه صندوقای میذارن مردم توش برای فقرا پول بریزن، اما خداییش کم جایی پیدا میشه که دم و دستگاهی مثل کمیته امداد که بنزی وزارتخونه بزرگ و عریض و طویل بر خودش طول و تفصیل داره رو متولی امر ساماندهی همین جد آهنی ها یا همین صندوقای خودمون بکنن. تازه عزیزان کمیته امداد از دست دزدانی که به این صندوقا حمله ور میشن شاکی هم هستن و در جهت امن کردن صندوقای صدقات کارهای اساسی دارن میکنن. گوش کنین الان ببینین.
یکی از اقدامات اساسی رفتن به سمت صندوقهای الکترونیکیه که تبدیل قفلهای معمولیش به قفلهای رمزدار که این شروع شده. فضا و محفظه داخل صندوق داره یه اتفاقی میفته که امکان دسترسی از اون منفذه‌ای که پول ریخته میشه از طریق سیم یا سیخ رو تقریبا تبدیل به صفر بکنه.
بله دیگه عزیزان، صندوق دوز دیگه سیم و سیخ و میخ و اینا رو قلاف کنید، تموم شد اون دوران آقا، گذشت. تازه آزمایش استاندارد یورو فلان هم شده این صندوقا. ببینید اینا،
این صندوق رو 24 ساعت تحویل یکی از دزدای حرفه‌ای دادیم که تو زندان بوده تقریبا یه روز کامل با این ور رفته و عرق ریزان تحویل داد که من نتونستم پولی از تون در بیارم.
خب معلومه اون خالی بسته راشو پیدا کرده بوده، میدونه چجوری بازش کنه، اومد بیرون میخواد بره سراغش، به شما نمیاد بگه چجوریه که، یا حالا تلفنی بره رفقاش آماره رو میده که آقا چجوری با میشه. اینو 3 درجه راست، 3 درجه چپ، میخره میبینه اینور چپ اینجا دو با میشه، بیا به شما بگه والا. ولی خب میبینید ماجرا خیلی چیزه، برای دوستان ناموسی شده، یعنی بی خود نیست که برادری کمیته امداد به ازای هر 11 ایرانی یک عدد صندوق صدقات تو کشور نصب کردن در معابر، چون میصرفه دیگه. آقا شما حساب کن طبق آمار خودشون مای 15 میلیارد تومان از این صندوقا پول در میاد، یعنی سالی 180 میلیارد دوستان نه چک میزنن نه چونه، همچون بدو بدو میاد میره تو خونه. باز بعضیا معتقدن این پولا صرف لبنان و فلسطین و یمن و بحرین و عراق و اینا میشه، حالا اگه چتش چیزی موند یه چیزی هم به فقرهای ایرانی میدن. چی بگم والا، چی بگم، هیچ نگم زنگین دارم.
فرشیدی میگم ما توی آمریکایی‌ها را گفتی، اروپایی‌ها و این آرام که دعوت کردی، استرالیا آرام که اضافه کردی.
بله.
پس ما به چای اسوانه چرا نمیگویی بیان؟ چه وضعشه؟ همه را گفتی فقط به چای اسوانه نگفتی. اسوانه و نصف جهان.
آخ راست میگه، خود اصفهان اصلا نصف جهانه. فقط در صورتی شما میتونید شرکت کنید که شما این مدرک اقامت نصف جهان رو شما برای ما بفرستید. اگر تونستید این مدرک رو تهیه بکنید که در نصف جهان بتونید اقامت داشته باشید، ما مخلص شما هستیم. حالا همه جا همینجوری دونه دونه جمهوری‌های خودمختار همینجوری سبز میشه، جاهای مختلف، پیرمردا، اصفهانیا، جاهای مختلف. راستی خانوما چه خبر؟ خانوما چرا انقدر کم شرکت میکنن؟ این من نمیفهمم این چه وضعش. این همه میگن خانوما هنرمند، خانوما خوش صدا، خانوما بازیگر، خانوما نمیدونم موسیقی بلد، خانوما ال، خانوما ب، خانوما ا. ما هم میخوایم رعایت کنیم، میخوایم یعنی بالانس رو برقرار بکنیم خان بین خانوم ها و آقایون، بگیم یک خانوم یا آقا. دوباره ما باید سیویل پارتی رو بندازیم دیگه، همون دوتا آقا بعد بعضا بگیریم برای کارآموزی. چه زندگیه، چه وضعیه. اگر خانوم ها واقعا علاقمند هستی، خانوم های علاقمند، ما منتظر شنیدن صدای شما و ایمیل از شما و آیتم طنز خلاق رادیویی شما هستیم. و اما امروز در ادامه بحث شیرین مهاجرت میخوایم کمی غربتی بازی در بیاریم، بریم تو نخ اونایی که خوشحال و خندون اومدن این ور آب و بعد از یه مدت به هر دلیلی دلشون هوای وطن رو کرده. حالا یکی نوستالژی کباب کوبیده و نمیدونم آش نیکو صفتش زده بالا بهش فشار اومده، اون یکی سبک کار کردن مثلا توی ایران مثلا به دلش بهتره. تو به هر حال کاری خیلی بعضی نمیکنه، حالا کاری نداریم، حالا راجعش صحبت میکنیم. به هر حال تو غرب شما 8 ساعت تو مثلا 8 ساعت رو باید کامل کار کنی دیگه. ببین بعضیا اینجوری هن، مثلا این فشار کاری تو غرب باعث فشار روشون که راجبش آقا امروز میگم صحبت میکنیم، اینجور مواقع است که خارج و فرنگ و اروپا و آمریکا و هر چیزی که اسمش خارجه یه دفعه آقا تغییر اسم میده، اسمش میشه غربت. یعنی همه اینا فشار میاره دیگه. الهی من قربون اون دلای غریبتون برم من. الهی
غربت نشینه کوچه های برق و بارم، با تک تک اشکم زمان رو میشمارم، با کول باری از شکست و نامرادی در کور راه عاشقی چشم انتظارم، چشمام ز غم خون باره بس که شبا بیداره، دلم در این بانفسا از عاشقی بیزاره بیزاره.
وحبه وحبه، امروز میخوایم بریم سراغ زندگی در مهاجرت، خارج نشینی با طعم دلتنگی برای کباب کوبیده و رفتگر محل و چاله چوله های خیابونا.
پیامی شماره 905،
بدانید و آگاه باشید که آوای خارج شنیدن از دور خوش است، و آنان که فکر کردند در خارج نهرهایی روان است که بر آنها تختهایی گذاشتند و درختان انگور همینجوری انگورشان را در حلقوم آدم پرتاب کرده و دور در جویها هم عسل و شیر و شیرکاکاو و شیرموز در جریان است، بهش را اینها با خارج اشتباه گرفته و از اشتباهی مهاجرت کنندگانند. امضا از شدت توهمات بعضی ها در زمینه بهشت برین بودن خارج کف کرده های رادیو پس 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 همه مهاجرین، همه غربت نشینا بیا. اگه بیرون از ایران زندگی میکنین بهمون بگین چی شد که از کشور زدین بیرون، از ترس دستگاه امنیتی یا نمیدونم به خاطر فشارها و محدودیت‌ها و بیپولی و بیکاری زدین بیرون، یا اینکه اصلا مشکل خاصی هم نداشتین، همجوری چه میدونم پولتون زیادی کرده بود، عشقتون کشیده بود برین خارج و مثلا دنیای دیگه و آدمای دیگه و فرصت‌های دیگه رو تجربه کنین، یا کلاً چی دیگه دلیلشو بهمون بگید. اگرم داخل ایران هستید بگید دیدگاهتون درباره بیرون اومدن از ایران چیه. آیا فکر می‌کنید شما دارید حروم می‌شید؟ آیا می‌خواید شما برید خارج نمیدونم عشق و حال؟ آیا خارج به نظر شما همون بهشته و شما در آرزوی بهشت دارید می‌سازید و می‌سوزید؟ یا اینکه نه بابا آسمون همه جا همینجوری نیمه ابریه و اینکه یه جا بهشته یه جا جهنم توهمی بیش نیست؟ خلاصه تفکرات درخشان خودتون از اقصا نقاط داخل و خارج کشور با ما در میون بذارید این هفته. به فیسبوک احسان گفته گیر دادیا بابا این همه موضوع. موضوع هفته بعد و بذار فرزندان وسط. بله متشکرم واقعا از پیشنهاد موضوع و سوژه. یعنی ما موضوع بزنیم فرزندان وسط، فقط خانواده‌ای که 3 یا 5 یا 7 یا اینجوری اینقدر بچه دارن احتمالاً مخاطب اون برنامه میشن. خیلی موضوع خوبیه، حتما میریم سراغش. شاهرخ گفته واسمون بگو خودت چه سالی و چرا تصمیم گرفتی به اروپا مهاجرت کنی. یادش بخیر اون موقع رادیو جوان. ای بابا دست رو دلم نذار شاهرخ دیگه، ببین سر درد دل من وا میشه برنامه میره تو فاز تراژدی ها. ول کن دیگه چه کاریه. البته هم فکر کنم میدونین دیگه از وقتی که رادیو پس فردا شروع شد میه یه ماه قبلش بندم تصمیم به مهاجرت گرفتم، دو ماه قبلش حدودا سال 2010 یا بهتر بگم عید 89. علیرضا از پاریس، جلی جون، یونایتد استیتس، علیرضا جاویدی، تهرانستان، اولیا، فرواک پسر سیامک تهران، سردار سنندج، ارسلان پسر ارغوان و نوید 10 ساله از تهران، بغبوز از سکنج فرانسه، علیرضا ارومیه پاریس ایران، فندق و ماهیگلی از یوتوبوری، جوبین سوری هلند آمستردام، کسرا و هدیه از رشت، احمد شیرازی از هارلو انگلیس، گریب از سلدوز آذربایجان هفت چشمه، بابک کیان از هلند لایدن، سایه عباس‌زاده بندر گناوه، بابک از مشهد، بهنود از گیشا، جواد از استکهلم. تعدادی از بربچه‌ها که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون و آیپد و یرفا. ایمیلی دادن آقا مسعود، فکر میکنم بله آقا مسعود خان، گفته سلام فرشی جان، من تخصصم ترانسفر بین المللیه، در واقع کار مردم رو راه میندازم، حالا چه پناهنده فراری، سیاسی، همه و همه. زبون عامیانه قاچاق زبون عامیانه قاچاق انسان میکنن. مسعود خان خسته نباشی، سوالی داشتی بپرس، من برنامه بعدی جواب بدم. پس دیگه سریعا هرچی سوال داری، این مسعود خان ما داریم به عنوان قاچاقچی انسان، ایشون ترانسفر بین المللی میکنه. سوالی چیزی بود در خدمت شما بگید، سریع میپرسیم مسعود خان جواب میده. آقایون خانوما، اونایی که میخوان ترانسفر بین المللی بشید دیگه سوالاتونو بپرسین دیگه، این هفته ایشون جواب میده. اگر خواستید با ما در تماس باشید، پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، 2042-6387-4155 و 2042-733-59-55-55 شماره های SMS ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. شماره وایبر، واتساپ و تلگرام ما 2042-6203-83-77 هست و تلفن‌های پیامگیر ما 2420-2211-24-133 و 163، اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
وقتی که باشی حالم خوبه، حال ما دوتا با هم خوبه، هرچی که میشه بازم خوبه، عشق من
در مهاجرت، خارج نشینی با طعم دلتنگی برای کباب کوبیده و رفتگر محل و چاله چوله های خیابونا، موضوع امروز برنامه رادیو پسوند است. اصولا ببینید، ما آدم ها دو تا فاز داریم تو زندگیمون. فاز اول فاز آرزومندیه، یعنی میخواییم مثلا یه چیزی رو به دست بیاریم، خودمونم براش تیکه پاره میکنیم تا به دست بیاد بالاخره. فاز دوم چیه؟ فاز دوم این که به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم، حالا برای اون موقعیتی که قبل از فاز اول داشتیم دلتنگی میکنیم. قضیه زندگی تو مهاجرت هم همینه داستانش. یعنی طرفو میبینی خودشو تیکه تیکه میکنه مهاجرت کنه بره یه کشور خارجی زندگی کنه، از جمع‌آوری مدارک دوران مهد کودک گرفته تا آب کردن اون باغچه کوچیکه تو دماوند در کوتاه‌ترین زمان ممکن. خب جوینده یابنده است دیگه، بفرمایید به کشور جدید خوش اومدید. این شما و این زندگی تازه، این شما و آزادی، این شما و این جامعه پیشرفته، این شما و همه اینا، همینجوری از این آرزوان که یکی یکی محقق میشن تا وقتی که یهو به خودمون میایم میبینیم ای بابا رفیقمون رسما همسیک شده رفته به کارش. همسیک چیه؟ همسیک دی هم که خونه است دیگه، این مریض دیگه، این مریض خونه توی مایه ها. بعد چرا چی شده که همسیک شده؟ هیچی دلش برای کبابای کبابی سر میدون و کلاغای رو درخت حیاتشون و غرغرای باباش و درز دیوار حال خونهشون و چالچولای کوچهشون و سنگای داغ سنگکیه و گربه‌های سر دیوار، خلاص هر چی شما بگین تنگ شده. همین الان ولش کنی سه سوته بلیط گرفته نشسته تو هواپیما که آی وطن منو در بر بگیر که اومدم. و این آدمی زاده اینه، کارش هم نمیشه کرد. منعم نکنید تا سرتون میاد گفته باشم. چرا؟ چون همه ما آدمی زادیم دیگه. حالا میخواد این ور آب باشیم، میخواد اون ور آب باشیم، میخواد زیر آب باشیم، اصلا فرق نمیکنه.
که این همه میخوان برن خارج، ولی همچین آش دهنسوزی هم نیست. یعنی این خاله خارجی من که از حرفاش اینجور برمیاد، الان 20 سال تو خارجه، 10 سال اول نه تلفنی میزد نه حتی یه سر اومد فک و فامیلش رو ببینه، کلن بریده بود. ولی از 10 سال پیش به این ور هی بیشتر و بیشتر سراغ این ور رو میگیره. تازگی هم که یه روز در میان گوشی تلفنش رو برمیداره، به قرعه شماره یکی از فامیلو میگیره، اولش حال احوال میکنه، بعدم میرسه به نالیدن از غم غربت و دلتنگی و مردمشون اینجوریان و غذاهاشون اونجوریه. و پیروز که قرعه به نام من افتاده بود و داشت از همین چیزا میگفت، گفتم خاله جون چرا بر نمیگردین انقدر اونجا بده؟ گفت وا خاله جان اینجا خونمه. و قطع کرد. الان امیدواری من اینه که اسم منو از لیست تلفناش حذف کرده باشه، کمتر از مشکلات تو خارج مطلعم کنه. والا
از این زمان که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دل بندی، به لبش نشیند لبخندی.
سلام فرشید، من دو سال توی پارک ملت کار میکردم، محیط فضای سبز، تازه اولین شغلم بود، بعد از دانشگاه به دست آورده بودم، کار سختی بود، حقوقش کم بود، اما وطن بود در هر صورت. الان توی دبی سال هستم زندگی میکنم و کار میکنم تو امارات، و به نظرم همون تو کشور بودن به شرطی که حداقل ها فراهم بشه به مراتب بهتر از ایناست، که بهترین ها توی کشور دیگه برات فراهم باشه. میدونم که همچه حسی خودت هم داری. فرزاد از دبی.
اون به شرطی که حداقل ها فراهم بشه خیلی مسئله مهمی ها. ممنونم از نظرتون. ضمن اینکه امارات هم وطنه، همچین نیمچه وطنه دیگه، همچین پاتو بذاری اونور رسیدی ایران. چند روز پیش یکی از ملی پوشای تیم ملی فوتبال زنان ایران، خانم نیلوفر اردلان، بعد از کلی شرکت در تمرینات و اردوهای آمادگی مختلف در نهایت موفق نشد همراه تیم ملی فوتبال زنان به بازی‌های جام ملت‌های آسیا اعزام بشه. علتش چی بود؟ آسیب دیدگی؟ صلاح دید مربیان؟ تصمیم فدراسیون فوتبال؟ محرومیت؟ خیر، علتش این بود که شوهرشون بهشون اجازه خروج ندادن، عشقشون نکشیده بود. به همین سادگی. فکر کن آدم بازیکن تیم ملی باشه، بعد به خاطر یه قانون تخیلی که زن برای خروج از کشور نیازمند اجازه شوهرشه نتونه به مسابقات اعزام بشه. یعنی تکل دو پا باید رفت تو صورت شوهره برای اینکه مردونگی خودشو میخواد ثابت کنه، به زنش نشون بده رئیس کیه، گند زد به ترکیب تیم ملی. قانونم که کلا تو آفساید دیگه، اونو دیگه فقط بعد براش تاسف خورد. والا فریبرز غریب سلام، ببخشید من جوفا رفتم تو ورزشی شما یه وقتی، شرمنده دیگه.
اتفاقا مقدمه خوبی بود. سلام همگی فرشید جان.
برو بریم فریبرز، چه خبره؟
امروز ناپدید شدن محسن حاجی پور، فرنگی کار ملی پوش ایران در لاس وگاس، در صدر تاپ 10 بوده فرشید.
بله.
حاجی پور به عنوان ذخیره حمید سوریان به مسابقات جهانی اعزام شده بوده، اصلا هم مجال مسابقه پیدا نکرده. تیم ملی کشتی فرنگی امروز بدون حاجی پور به تهران رسید و بعضی از خبرگزاری هم از احتمال شدن اون در آمریکا نوشتن.
احتمال پناهنده شدنش گفتن، درسته؟
بله.
ولی با توجه به برگزار شدن مسابقات در لاس وگاس، به نظر من تو همین الانش هم که فقط یه نفر پناهنده شده، جای شکرش باقی. آخه لاس وگاس آدم مسابقه کشتی برگزار میکن، یه بار اگه میرفتن جزیره لختیا دیگه. حالا واکنش مسئولان ورزشی چی بوده فریبرز؟
آره، آقای محمود گودرزی توصیه کرده و گفته مدیران تیمایی که به خارج میرن حتما باید مواظب باشن بازیکناشون یه وقت در کشور میزبان نمونن و بعد از پایان مسابقات هم همشون رو باید فوراً برگردونی.
چقدر هم همه گوش میکنن. احتمالا الان حاجی پور برین دنبالش بگردین، الان نمیدونم سر میز پوکری، نمیدونم بلک جکی، رولتی، چیزی توی کازینو چیزی داره میزنه اونجا.
یا برده خیلی یا همه پاداشاش هم باخته داده.
آره دیگه، چه خبر؟
یه خبر هم بود فرشی، چند روز پیش بعد از جلسه توجیه داوران فوتبال به همه داورا سس مایونز هدیه دادن.
سس مایونز؟ چه رفتی به فوتبال و داور داره واسه چی؟
آخه گوت فراج ورشی اسپانسر کلاس داورا تو کار سس مایونز و مواد خوراکی و اینجور چیزا بوده.
اسپانسرش
تو فوتبال هستیم. فرشید اینم بگم که استقلالی ها بد جوری دنبال یه مدرک افتادن واسه تلافی کردن اون شیشتایی ها. یه صحبت کوتاهی کرده آقای فتح‌الله زاده مدیرعامل سابق استقلال، شوالیه خودمون، در این مورد. لطفاً به سامی بگو پخشش کنه.
بریم سامی ببینیم چیه.
یه هشتایی هم داریم پروندهشو در میاریم، یه هشیچ ما اونا رو زدیم، منتها ما به رو نمیوردیم، اسنادشو داریم بازسازی میکنیم، به زودی اعلام خواهیم کرد.
آخه فرشید میدونی به خاطر چی اینو گفته؟ هفته پیش پرسپولیسیا سالگرد شیشتایی کردن آبی ها رو جشن گرفته بودن توی یکی از رستوران های تهران. آبی ها فهمیدن، حالا اونا افتادن دنبال مدرک ساختن جدید.
بله، اونا هم میخوان یه جشنی بگیرن، یه کاری بکنن. بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار. LA got the people saying
با سلام، ضمن تبریک خجسته افزایش میزان عیدی کارمندان در سال جاری به میزان 687 هزار تومان، توجه شما را به 21 یک شنبه شب جلب می نمایم. نخست خلاصه مهمترین خبرها. ثبت سالانه 23 طلاق به ازای هر ازدواج در کشور و نگرانی ناظران از این که در آینده نزدیک نشی با ذره‌بین و تلسکوپ هم جوون متأهل تو ایران پیدا کرد. اظهار نظر رهبر القاعده مبنی بر فتنه‌گر بودن ابوبکر بغدادی رهبر داعش و نظر کارشناسان که اگه هم موسوی و کروبی فتنه‌گرن، هم ابوبکر بغدادی و رهبر القاعده و ایران هم ضد فتنه‌گرن، دیگه باید بریم تو افق گمشی. و رسیدن تعداد کاربران ایرانی اپلیکیشن تلگرام به 13 میلیون نفر و احتمال اضافه شدن کتاب درسی اصول تلگرام به مجموعه کتاب‌های درسی آموزش پرورش کشور. سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با آوای ملکوتی همکارم بلبل.
سلام، خبرگزاری ایلنا ضمن انتشار آمار واردات برخی از کالاها به کشور در دوران ریاست جمهوری دکتر مهدی احمدی نژاد یادآور شد که در این دوره میزان واردات کلاهگیس، ریش، ابرو و مژه مصنوعی 96 تن، سنگ پا 14 تن و بیل و بیلچه 2281 عدد بوده است. در همین رابطه کارشناسان معتقدند بنا به تشخیص کارگروه کچلی و گری دولت‌های نهم و دهم، احتمالاً خطر ابتلا تعداد زیادی از مردم کشور به کچلی و گری مهمترین خطر تهدید کننده کشور تشخیص داده شده که دولت مردان در آن دوره این همه کلاه گیس و ریش و ابروی مصنوعی به این کشور وارد کردند. همچنین بر اساس همین گزارش میزان 6 تن اولاد
تن نبابا تن چیه؟ تون
جانم
آره دیگه.
مگه واحد شمارش اولاد تونه؟
نه پس تنه. از کی تا الان میگیم یک تن اولاد؟ چه الاغ متشخصی میشه ای واحدش تن باشه؟ موید
والا اگه تن نباشه تنم نیست دیگه.
آجون تو متن خبر ایلا اینجوری نوشته دیگه، حتما الاغا تعدادشون زیاد بوده نرسیدن بشمارنشون وزنشون کردن. چه میدونم؟
شما از مطمئنین من بخونم تون؟
بله اون تون صحیحه، تن نیست، تون.
با عرض پوزش اصلاح میکنم، همچنین بر اساس همین گزارش میزان 6 تن الاغ در این دوره به کشور وارد شده است که این مسئله هم با توجه به اینکه کشور ما یکی از صادرکنندگان معتبر الاغ دنیا به حساب میآید، جای تعجب داشته موجبات نگرانی فعالان عرصه نجات الاغ اصیل ایرانی را فراهم نموده است. پایان مشروع اخبار.
بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر و چهچهی دیگر. خدا نگهدار. بلبل چرا هی بحث میکنی تو با من وسط این خبرها؟ من هرچی نوشتم و بخون دیگه، یعنی چی بحث میکنی؟
گاهی وقتا اشتباه مینویسین شما دیگه.
من اگه نوشتم یک فروند گوره خرم، تو بخون دیگه بلبل عظیم، مسئولیتش با منه دیگه. یعنی چی؟
بابا چی بگم والا؟ باشه من برم فعلا، خداحافظ.
آره هی میخواد تو کار من دخالت کنه، هیچ کی توان رسانه ای اکبر نمیتونه ببره زیر سوال. میکروفون طلایی گفتن، چیزی گفتن، بلبل کرک و پریختهی گفتن. ای بابا ای مایی چی نمیگیم اینجا؟ ای دوباره شما بکنیم نمیخونیم.
ده سال پیش در چنین روزی، در 22 شهریور 1287 شمسی، خودرویی که حد اکثر سرعتش 7 کیلومتر بر ساعت بود یک انسان را زیر گرفته، بدین شکل اولین تصادف خودرویی منجر به مرگ در تاریخ ثبت شد. مورخین معتقدند حتما در آن دور و زمان آویزان شدن از نرده و گارد ریل و دویدن با سرعت قهرمان 200 متر از عرض بزرگراه هنوز مد نشده بود که این تصادف منجر به مرگ شکل گرفت. خدا رحمتشون کنه.
سنه 62 بود که مرزها رو باز کردن و گفتن هر کی خواست میتونه بره. و بعد از اون صفای طولانی شبانه روزی جلوی اداره گذرنامه. از اون سال به بعد ایرانی آواره شدن. من که اینطور فکر میکنم. همه مردم ایران آواره هستن. چه اونایی که خارج از کشورن و چه اونایی که داخل هستن. چون مملکت دیگه مال اونها نیست.
ای بابا چه خبر؟ این من میدونم، مثل اون بود تو گالیور اینجوری بود، همه بدبختی، من میدونم، همه آواره ایم. بابا دیگه اینجوری هم نیست دیگه بابا. ای بابا شلوغش میکنی شما.
وقتی آدم ها تو کشور خودشونن، اصولا خیلی به اینکه چجوری باید توی کشور خارجی زندگی کنن فکر نمی کنن. یعنی معمولا به ذهنشون نمیرسه که بابا داریم میریم یه مملکت کاملا بیگانه، با یه فرهنگ کاملا بیغریبه و بیگانه، مهمتر از همه با یه زبان کاملا متفاوت. حالا دیگه خیلی شانس بیارن زبونه انگلیسی باشه که باز حداقل یه سنو و تنکیو گودبای و اینا بلدن، وگرنه که هیچی، باید از زیر صفر شروع کنی. حالا باز کشورهای انگلیسی زبانی که مهاجر قانونی میپذیرن، خدا پدرشونو بیامرزه، برای مهاجرین شرط نمره زبان گذاشتن. چرا؟ چون شما مثلا پاشدی رفتی کشور خارجی داری زندگی میکنی، خب مثلا آقا چه میدونم داری زندگی میکنی دیگه، اتفاقه مثلا لوله کش میاد خونت، بعد بتونی بهش بگی آقای لوله کش چه میدونم هموممون آب از فلان جاش میزنه بیرون، اینو درستش کن. با پانتومیم نمیشه که.
یا از اون مهمتر آقا لوله کشی کارش تموم شد و وقت حساب کتاب رسید، شما به کدامین زبان میخواین رسم دیرینه ما ایرانی ها یعنی چونه زنی رو به جا بیارین؟ مثلا اگه گفت 100 دلار شما بگیم بیاین 40 دلار بگی بقیه‌اش مال خودت. نمیشه که اینجوری، باید بلد باشی با پانتومیم و نقاشی کشیدن و نمیدونم گوگل ترنسلیت و فلان که نمیشه چونه زد که طرف یهو دچار سوء تفاهم میشه، فهم میکنه سر کارش گذاشتی زنگ میزنه پلیس بیاد، حالا خر بیار باقالی بار کن. پس آموختن زبان کشورهای مقصد از نون شب هم واجب تره دوست عزیز آماده مهاجرت، حتی اگه اون زبان زبانی به دهشتناکی زبان چکی باشه که ما بیچاره ها اینجا باش به شکلی درگیریم، گاهی وقتا خوابامون هم به زبان چکی میبینیم، منتها چون زیرنویس انگلیسی نداره متاسفانه خیلی جاشو نمیفهمیم. به خدا اصلا یه وضعیه اینجا، یه وضعیه ها تو خوابو عرض میکنم. البته
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
سلام بر کامران پرستوی مهاجر ساکن آمریکا.
درود بر قناری مهاجر ساکن پراگ.
بزن بریم پس.
آقا یکی از دلایل مهاجرت خیلی از ایرانی در 30 سال پیش مهاجرت محمد رضا شاه پهلوی بود. اون اگه مهاجرت نمی‌کرد شاید اصلا خیلی مهاجرت نمی‌کردن اون زمان.
آره چطور مگه حالا؟
چرا این صدا رو گوش کنیم تا بگم ماجرا چیه.
گوش کنیم ببینیم چی داره برامون.
ملک فاروق مادر و خواهر ترشیده‌شو با فوزیه فرستاده تهران سر ما.
تشریفات آقایونی.
من آقای شریف امامیره که امین ماست به عنوان استاد اعظم لوژ بزرگ ایران منصوب میکنم.
در دان دیگه اسما آدم شدی؟
برو بیرون مرتی که
آقای زاهدی
این شغل دوم شریفه نبود که تالب بعد بعد بیچاره بودی. برو بیرون آشقال عبد.
این چی بود؟ همش فوش و فوشکاری بود که کامران.
درست این بخشی از سریال معمای شاه بود که ساخته محمد رضا ورزیه. بالاخره بعد از 4 خورده قرار از نیمه آبان ماه از تلویزیون پخش بشه، ولی تیزر شروع شده به پخش.
این بدآموزی داره ها، ولی همش
اون داره یا نداره. به هر حال معمای شاه یه سریال فاخر تلویزیونی راجع به زندگی و مهاجرت شاه سابق ایران. حالا جالب‌تر این که امروز تو خبرها اومده بود که یه کمپانی انگلیسی قرار فیلمی رو تهیه کنه به اسم شاه شاهان که فیلمنامه‌شو ملیسا والاک فیلمنامه‌نویس فیلم اسکاری باشگاه خریداران دالاس داره می‌نویسدش.
عجب. راستی تو آمریکا کامران مردم غم غربتشون رو چجوری التیام میدن؟ برامون بگو.
خب لاغر تو لس آنجلس همه جور محصولات خوراکی و غیر خوراکی پیدا میشه که آدم غم غربتشو تسکین بده، از زرشک و زعفرون بگیر بیا تا کیسه و روشور و بیسکویت مادر و نون سوخاری بیتانا. یه وقتی آدم دلش میخواد از اینجا سوغاتی بفرسته ایران. اما یکی از راهایی که تسکین غم غربت میده اومدن برای بچهای موسیقی به اینجاست که معمولا هم استقبال خوبی از کارشون میشه. برای مثال امشب گروه پالت تو لس آنجلس کنسرت دارن با عنوان شهر من بخند که از چند روز پیش این سولدات شده. شما چی میگین بهش؟ سولد
اوت. ما بهش میگیم بلیط تموم شده یا سالن پر شده. شما میگین سولد اوت.
سولد. او یس.
او یس. خیلی ممنونم پرستوی مهاجر آمریکا. تا فردا.
تا فردا خدا
بیا تاش باش، بیا به جان من ریز، داغم کنه جازی کنین غروب پاییز. بیا قصه شد تو این شبای بی خواب، خوابم کن آزادم کن از زنجیر من تاب. بیا نغمه شو، بیا ترانه سر کن، بیا باز شو شوری دگر کن. بیا باور کن اون امید باد و باران، بیا پروانه شو بامی بزن از بام تهران.
خواستم بگم راجع به موضوع پناهندگیتون، تمام کسایی که اینجا اصلا جواب ندارن و اینکه باید خیلی سخت کار کنن که فقط پول کرایه و آب و برق گازشون رو در بیارن، اونم غیر قانونی. باید بیشتر فکر کنم موقعی که میخوان از ایران بیان بیرون. هادی هستم از انگلیس.
بابا چرا همه اینقدر ناراحتن؟ خب حالا چه کاری مهاجرت میکنین اگه اینقدر ناراحتین آخه؟ عجبا.
اینقدر ناراحت دماغ، همه نمیدونم مغموم و گرفته و وضعیتیه به خدا.
تو اینستاگرام پانی گفته مملکتی که قدر نیروهای جوانشونه میدونه یا از کشور فراریشون میده یا از کشور فراریشون میده یا معتادشون میکنه. به خدا، به قول شاعر، بودیم و کسی پاس نمیداشت که هستیم، باشد که نباشیم و بدانند که بودیم. چه گفتم؟ نیوشا گفته پناهندگی یعنی هم از خودت بگذری، هم از شهر و کشورت، هم از هویت و موجودیتت برای رسیدن به آینده نامعلوم. دیگه نه حالا به این شدت دیگه. نیوشا جان، شهر و کشور رو خب اوکی باشه حالا، ولی دیگه خیلی ها پناهنده میشن که این هویت و نمیدونم چی بود، موجودیت خودشون رو بتونن حفظ کنن. میگم این نیوشا هم از اونا بود که خیلی غمگین و مغموم و ایناست. اما یکی از مسائل مهم تو مهاجرت حل شدن تو فرهنگ جدیده. بعضی اصلا به صورت مادرزادی قابلیت انحلالشون بالاست و همین که از هواپیما پاشونو میذارن زمین، این شیکری که بریزن تو شیر داغ، بلا فاصله خودشون حل میشن و با زندگی و فرهنگ جدید وفق پیدا میکنن، غم و غصه هم ندارن. بعضی هم هستن مثل نباتن، یعنی اینا دیرتر حل میشن، ولی خب بالاخره چند سال که زندگی کنن توی غرب و یه دو تا همم بخورن بالاخره حل میشن. یه عده‌ای هم هستن این وسط مثل ریگ میمونن و حل شدن و این چیزا اصلا تو کارشون نیست. یعنی این تیپ آدم‌ها معمولا زندگی توی غرب بیشتر بهشون فشار میاره و بعد از یه مدت که سراغشون بری میبینی برای خودشون یک ایرانی در حد و اندازه‌های مینیاتوری خیلی کوچولو درست کردن و با کمترین تماس با دنیای جدید دارن تو ایران مصنوعی و دستسازی که خودشون ساختن زندگی میکنن. اینا معمولا 20 سال هم خارج از ایران زندگی کنن، زبون یاد نمیگیرن چون نیازی ندارن، رفت و آمدشون فقط چون با ایرانیاست، بچه‌هاشون رو مدرسه‌های ایرانی میفرستن، خریداشون رو فقط از مغازه‌های ایرانی میکنن، از تلویزیون و ماهواره فقط برنامه‌های ایرانی میبینن. این تیپ‌های چغر و بدبدن که در برابر هر گونه آمیختگی با فرهنگ جدید مقاومت میکنن، از نظر بعضیا خارج حروم کنن. آقا پر بیرام نمیگن اینا که میگن اینا خارج حرم کنن، با توی میخواستی این همون زندگی ایرانو بیای اینور بکنی، هر روزم به امامزاده صالح و خیابون ولیعصر و نونبربری داغ و به یاد اینای داغ آه بکشی، حسرت بخوری، خب میموندی ایران، جاتو میدادی به این مستحق دیگه. نمیشد؟ میشد؟ چی شد؟ آقا چی کار داریم اصلا به زندگی مردم؟ والا هر کی هرجو بلده هرجو دوست داره زندگی میکنه، به من چه؟ به خدا الان میان میگن چرا این حرفا تو غرض از مقصود، همون هدف از منظور بود که من عرض کردم. یعنی خواستم فقط داستان حل شدن یا نشدن توی فرهنگ جدید رو بگم که گفتم باقیش دیگه آشی است، گوش نکنید.
قلم خارجی خود را بر روی صفحه سپید کاغذ لغزانده، انشای خود را با موضوع درباره مهاجرت هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما که یک نوبابه وطن پرست هستیم، آدم هیچ وقت نباید وطنش را فراموش کند و حتی ما خودمون علاقه زیادی داریم که بالش و پتو و ملافه دوشکمون هم از پرچم وطن باشد، ولی خب مادرمون اجازه نمیدهد و میگوید رنگ پرچم با رنگ دیوار اتاق و رنگ در کمد سد نیست. آه. پدر عزیز ما معتقد است که ما حتی اگر شده تا خود وسط خارج هم یک نفس شنا کنیم، باید هرچه زودتر از ایران خارج شده، بعد از اینکه در آنجا پولدار شدیم 3-4 تا کارخونه خریدیم، برای پدرمان هم دعوتنامه بفرستیم تا ایشان دوران بازنشستگی خودش رو در ویلایی که ما در یک جای سرسبز خارج برایشان میسازیم گذرانده و ایشان را برای شرکت در مراسم بزن و برقص به جاهایی که در زمین‌های خارج است برده، با چندین دختر زیبای خارجی آشنا کنیم و ما نمی‌دانیم که این پدر عزیز و پرتوان ما چه توانایی‌های بالایی دارد، که حتی در سنین بازنشستگی هم می‌خواهد با یک دست چندین هندوانه بلوند بردارد و معتقد است که به خوبی هم از پس این کار برمی‌آید. خواهر عزیز ما در اتاقش در حال خواندن کتاب زبان خارجی در سفر بود که ما مزاحم ایشان شدیم و به همین دلیل هم ایشان کلن جواب ما رو به زبان خارجی داده، ضمن عرض اکسکیوز می یادآور شد که آن جوان خارجی که با یک وایت هورس میخواهد او را هپی کند حتما باید به چند لنگویج خارجی مسلط باشد. بعد که از خواهرمون خواهش کردیم که با ما فارسی صحبت کند، ایشان گفت که از زندگی در ایران خیلی خسته شده، چون جوانان ایرانی اصلا او را درک نمی کنند و جدیداً ملاک انتخابش را از یک جوان اسب سوار چشم ابرو مشکی با خط 1.95 به یک مرد جا افتاده موجو گندمی دارای پاسپورت خارجی و حساب بانکی همچی پر پیمون توپولاینا تغییر داده. حالا اگر جای اسب سپید پورشه و بی ام دبلیو اینام داشت اشکالی ندارد و خواهر ما دختر بساز و زندگی کنیست و خیلی سخت نمیگیرد. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که داشتن یک خانواده جوگیر یکی از عوامل مهمی است که باعث فرار مغزها شدن یک نوباوه نوبقه میشود. نقطه آجازه تموم شد.
در آمریکا دیگر یک رویای دور از دست رسته است. با مؤسسه حقوقی و امور مهاجرت دکتر بتی قاسم‌آبادی در عرض کمتر از یک سال به آمریکا سفر کرده و گرین کارت دریافت نمایید.
با سلام خدمت هموطنان عزیزم، من دکتر بتی قاسم‌آبادی هستم. اگه قصد اومدن به آمریکا رو دارید، قبل از هر چیز بهتون خوش آمد میگم. برای اومدن به آمریکا هیچ شرایط خاصی لازم نیست که داشته باشین، فقط $30,000 به علاوه دو قطع عکس برای من ارسال میکنین تا من بتونم مقدمات ازدواج شما رو با خودم یا سایر همکارانم توی مؤسسه فراهم کنم. مطمئن باشین هیچ مشکلی برای اومدن نخواهید داشت و کیسای ازدواجی معمولا سریع ترین و بی درد سر ترین راه برای ورود به آمریکا هستن. منتظرتونم. بوس بوس. سی یو.
امروز تصمیم بگیرید و اقامت دائم آمریکا را با بتی قاسم‌آبادی تجربه کنید. مؤسسه حقوقی و امور مهاجرتی بتی قاسم‌آبادی راهی است مطمئن به سوی گرین کارت دار شدن شما.
Ready? Are you ready? برو بریم بس.
سلام فرشید عزیز و تیم زحمتکشش. میخواستم خواهش کنم این لیگ رادیویی که دارید برپا میکنید، این مسابقه که در حال اجراست، میخواد ازش یه برنامه بسازین که ما هم بشنویم دوستان هنرمند غرب زدمون چیکار کردن. با مزه میشه. قول میدم. نیکا هستم از آلمان.
بله حتما، اونایی که قابل پخش باشه، چون بعضیا فقط همچین زنگ زدن حرف زدن برامون. یعنی ما گفتیم آیتم خلاق از خلاقیت فقط، یعنی همینجوری یه چیزی نوشتن و بعد شروع کردن همینجوری خوندن، یعنی هیچ نه موزیکی نه هیچ کاری نکردن. اونها خوبه برای اینکه بشناسیمتون، برای اینکه بدونیم چیکار داریم میکنین، یا اصلا قدرت نویسندگیتون چقدره، یا حالا حتی قدرت بازیگریتون چقدره. ولی خب یه تعداد دیگه هم هستن که اونها یه آیتم های رادیویی بهتری ساختن. حتما اونها رو اصلا تو ذهنمون بود که همچی کاری بکنیم، یه برنامه بسازیم از تمام این آیتم ها کنار هم، مثلا یک چهارشنبه ای، و اینها رو پخش بکنیم. بذارید اینها بیشتر جمع بشه و بیشتر این آیتم ها رو دریافت بکنیم. حتما این کار میکنیم. In the music, getting deep in the mix. اما یکی دیگه از مشکلات مهاجرت پدیده شوک کاریه. این شوک کاری چیه حالا عرض میکنم. شما پای صحبت هر ایرانی بشینی که خارج از ایران مشغول به کار شده، اول برنامه هم یه اشاره کردم، پای صحبت هر ایرانی که خارج از ایران مشغول به کار شده بشینی، از شرایط سخت و طاقت فرسای محیطای کاری نالیده. یعنی فرقی نمیکنه تو کافه پیش خدمت باشه یا چه میدونم توی صنایع نفت و گاز مدیر پروژه. این مسئله هم برمیگرده به اختلاف فرهنگ کاری بین ایران و کشورهای پیشرفته. ما توی ایران اگه 8 ساعت سر کار باشیم و از این 8 ساعت یک ساعتشو واقعا کار کنیم، حس میکنیم اون روز دیگه شاخ غلو شکستیم، یعنی دیگه له لهیم. ولی تو کشورهای غربی ببینید 8 ساعت کار یعنی 8 ساعت کار مفید. تازه خیلی جا 9 ساعته، یه ساعت هم برای ناهار و اینا. حالا نماز که اینا ندارم و ناهار هم ناهار خالی. یعنی روی هر دقیقه‌ای که سر کار هستی صاحب کار برای برنامه دارم که الکی نیست که. دیگه بشینی سودوکو بازی کنی، نمیدونم یه ساعتشو با ناهار و نماز و دعا و نیایش و فلان بپیچونی، بعد از ناهار یه چرتی بزنی، روزنامه بخونی، تو فیسبوک بچرخی، اینا اینجا تعریف نشده. ولی خب توی ایران این چیزا جزء حقوق مسلم هر کس توی محیطای کاری محسوب میشه. برای همین بعضی از اینایی که مهاجرت میکنن به محض ورود به محیطای کار دچار شوک کاری میشن. حالا یا بعد از یه مدت عادت میکنن سفت میشن میفتن رو غلطک، یا که بارو بندیل رو جمع میکنن و میگن قربون خاک وطن و عطای غرب و به اینجور بیگاری کشیدن میبخشن. والا با این محیطای کاریشون دلت میاد.
پیشخور روزنامه آفتاب یزد با اشاره به تلاش‌های حبیب خواننده برای کسب مجوز انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت تیتر زده بود تلسم مرد تنهای شب میشکند علامت سوال.
یعنی این حبیبم مجوز بگیره دیگه تطلو باید برگرده دوباره به دامان ضد انقلاب. مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی واقعا یه جو مرام معرفت ندارن ها. یعنی چی؟
ابرار اقتصادی تیتر زده بود نفت 20 دلاری در راه است.
یعنی شانس هم خداییش خوب چیزی ها، یه چند وقت دیگه بگذره به ازای هر بشکه نفت یه ماچ هم باید بدیم تا نفتمونو بخرن. ای بخشکی شانس.
و روزنامه کیهان به نقل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تیتر زده بود که اتهام تندروی به جوانان انقلابی مأموریت ستون پنجم دشمن است.
آره با چیه تا چهار تا جوان از دیواری سفارت خارجی میرن بالا اونجا را آتیش میزنن، یه عده میگن تندروی تندروی، مسخرهشو در آوردن.
فرصتمون امشب هم تمام. مهدی سهیلی چه شیرین و زیبا گفته: گفتم به جرم شادی جور زمان مرا کشت، گفتا تو شادمان باش جور زمانه با من. گفتم ز عشق بازی در کس نشان ندیدم، زد بوسه بر لبانم گفتا نشانه با من. گفتم دلم چون مرغی است که از آشیانه دور است، دستی به زلف خود زد گفت آشیانه با من. گفتم ز مهربانان روزی گریزم آخر، گفتا که مهربان بادش که شبانه با من. شبتون خوش تا فردا.
عاشقتم دست خودم نیست، این حالا تو سارم. عاشقم اونقدر که محاله، دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من بخونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن سکوتو بشکن. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، چکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی و شم. ثانیه ثانیه صدات
شکل لبخند تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی و شم